بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسه گذشته از ظرفیت اختیار یا اراده به عنوان سرمایه بزرگ انسان در مسیر رشد و تکامل یاد کردیم، از ویژگی های اختیار و تفاوتش با دو سرمایه دیگر، دو ظرفیت انسانی دیگر به نام میل و عقل سخن گفتیم. اجمالا هم نسبت میان اینها رو با هم دیگه توضیح دادیم. در ادامه بحث بیشتر با رابطه بین اراده یا اختیار با دو سرمایه دیگر به نام عقل و میل آشنا خواهیم شد. اجمالا اون چیزی که در جلسه گذشته گفتیم این بود که اختیار یا اراده به معنای گزینش آزاد انسان در میان گزینه‌های فراوانی که در مقابل اوست از مختصات انسانی است. در هیچ کدام از موجودات مادون انسان، یعنی حیوانات و نباتات، چنین ویژگی وجود نداره. فرق میان اراده و اختیار رو در انسان و حیوان گفتیم و گفتیم اختیار به این معنا در حیوان دیده نمیشه برخلاف نگاه ارسطو و فلسفه اسلامی، و از سوی دیگر اشاره کردیم که اختیار نه علم است و نه میل و نه محلول علم و میل، بلکه اختیار یک امری است فراقانون حاکم بر روابط و سلسله اسباب و علل هست، برخلاف میل و علم که اینها تحت قانون و رابطه ایجاد میشه. گفتیم که میل و علم تعین داره، درش تردید و دوگانگی وجود نداره، حالان که اختیار یک حقیقتی است که همیشه با تردد همراهه. به تعبیر دیگر میگفتیم علم و میل خودشون متعینند اما اراده معین، به تعبیر متکلمان مخصصه بین گزینه‌های مختلف. یه نکته‌ای رو اینجا میخوام امروز بهش اشاره کنیم در تکمیل بحث قبل، تا بعد بیشتر از رابطه میان اراده با میل و علم بحث کنیم. اون نکته اینه، ما تا کنون وقتی که از علم و میل صحبت میکردیم، علم و میل رو به عنوان دو امر متعین و مشخص ازش یاد میکردیم. میگفتیم برخلاف اراده که همیشه میگوید یا این یا آن، و تا این تردد نباشد اراده و اختیار معنا نمیده، در حوزه میل و علم اینطور نیست. علم تعلق میگیرد به یک چیز، من میدانم که این حادثه در این وضعیت اتفاق افتاد. به محضی که این حالت معین تبدیل بشود به یک حالت دوگانه، از علم به سمت چی میرم؟ شک میرم. یعنی به محضی که تردد در متعلق علم ایجاد میشود، علم به سمت شک میرم، یعنی علم به سمت لاعلم میرم. چنان که در میل هم همینطوره، ما وقتی میگیم به چیزی میل داریم، کشش داریم، همیشه کشش به یک چیز خاصی است. الان شما میگید آقا فرض کنید من میل دارم به غذا یا میل دارم به آب، خب اینا معینه. اما اگر شما حالتی در خودتون بیابید که متعلقی نداشته باشه، این رو اسمشو میل نمیگید، میگید یه حالی دارم نمیدونم چه وضعی دارم. به محضی که متعلق میل از حالت تعین خارج میشه، میل هم خاصیت خودش از دست میده. کسی نمیدونم چی میخوام، دنبال چی میگردم، یعنی میل در حال تضعیف. پس بنابراین میل و علم متعلقش امر معین برخلاف اختیار اراده. حالا نکته ای که وجود دارد این است که آیا در انسان میل و علم یگانه و یک جهته؟ یادون باشه یه نکته در جلسه گذشته عرض کردم که از ویژگی ها و خاصیت های علم و میل، حالا با هم فعلا صحبت میکنیم بعد تفکیکش خواهیم کرد، سه چیزه. یکی اینکه جهت میدهد به ما، میل است که ما میگوید این جهت رو انتخاب کن، عقل میگوید به این جهت حرکت کن. یک جهت، دو ساختار، گفتیم به رفتار ما، به اراده ما ساختار رو نظم میده، میگه اول این رو انتخاب کن بعد این رو انتخاب کن، این رو انتخاب کن و اون رو انتخاب نکن، ساختار میده. گفتیم سومین نقش میل و علم این است که راهبری میکنه، نه تنها بین اختیارهای ما نظم میده، بلکه نسبت میان اراده ما و غایات رو مشخص میکنه، چیزی که اصطلاحا بهش میگن عقل ابزاری، عقل عداتی، عرفا میگن العقل العداتی، عقل ابزاری. عقل ابزاری نسبت میان غایت و وسیله رو بررسی میکنه، میگه اگر تو میخواهی به این هدف برسی، راهش این است که این ظرفیت ها و امکانات رو ترکیب کنی، بعد از این راه بری، در مرحله بعد این کنی، این گفتیم راه بری. خب حالا سوال اینه، اگر عقل و علم متعینند و اگر قرار است نقش جهت بخشی و نظم بخشی رو اونها به عهده بگیرند، غایت معین کنند و ابزار این غایت رو برای ما مشخص کنند، دیگه جایی برای اختیار باقی نمیده. این دو تا حرفی که شما زدید با هم دیگه سازگار نیست. از یک سو میگید میل و علم امری متعین و مشخص است، از سوی دیگر میگویید اراده غیر معین است، خودش معینه. سوال این است، زمانی که من میل دارم، زمانی که علم تعلق گرفته است به امر خاصی، دیگه جایی برای اختیار اراده نمونه. چرا باید اختیار در مقابل دو گزینه، سه گزینه، ده گزینه قرار بگیره که بخواد با اراده و رأی خودش یکی از اینها رو انتخاب کنه؟ پاسخش چیست؟ حالا به صورت سنتی میدونیم در کلام ما از قدیم، کلام ما نه، در کلن سنت مکاتب فکری وقتی به اینجا رسیدن، گفتن میل و عقل لزوماً تعین به یک امر پیدا نمی‌کنه. میل و علم جهت‌های مختلف رو نشون میده. درست است که هر میلی به یک چیز مشخص تعلق میگیره، اما ذات و فطرت و طبیعت انسان این است که میل‌های مختلف داره، کشش‌های مختلف داره، کشش به الف دارد، کشش به به هم دارد، دو تا کششه، هر دو هم متعینه، اما همزمان در فطرت ما این دو کشش وجود دارد. عقل هم یا علم هم درست است که متعینه، اما علوم مختلف داریم ما. یعنی از یک سو نگاه میکنیم علم ما میگوید ای دارای مصلحت است، از یه وجوه دیگری نگاه میکنیم علم ما میگوید اون مصلحت است، از وجوه دیگر نگاه میکنیم میگه اون سومی مصلحت است. انسان در نظام عالم دنیا برخلاف حیوانات و برخلاف ملائکه، موجودات نوری، در نظام آفرینشش این دوگونگی، این چندگونگی، این چندگانگی نهفته، که درست است که مبنای اختیارش علم و میله، اما علم و میلهای مختلف در او قرار دارد. به همین دلیل انسان مکلف است، مسئول است تا از بین گزینه‌های مختلف دست به اختیار بزند. اصلا تکلیف یعنی همین، تکلیف یعنی این که من گزینه‌های مختلفی از میل و کشش فراروی من باشد، گزینه‌های مختلفی از معرفت و علم فراروی من باشد و من به صورت آزادانه با قدرت با احاطه یکی را انتخاب کنم. خب اگر یک کشش فراروی من باشد، یه فرض اختیار معنا نمیده. اینجا خوب دقت کنید، یک بحثار قرآنی و اعتقادی رو من یک تذکری بدم. اگر من یک کشش داشته باشم، من فقط به یه سمت حرکت میکنم، دیگه معنا اختیار نمیده. اگر من علمم به مصلحت به یک چیز تعلق میگیره، اختیار معنا نمیده. حیوانات این گونه، حیوانات کشششون و علم به مصلحتشون و راه رسیدن به او یکی بیشتر نیست. این است که حتی اگر شما بید اونا اراده هم دارند، ارادهشون به معنای اراده انسانی نیست، اسمش اختیار نیست، خیره نیست، در بین چند گزینه انتخاب نمی کنند. یک مسیر، اگر گرسنه نباشد اصلا کششی ندارد. موقعی که گرسنه میشه، کشش به سمت اون پیدا میکنه. اگرم اراده شما اسمش میذارید، او انتخابش یگانه است. بعضی از مفسران و متکلمان خواستن این رو در باب ملائکه هم پیاده کنن، بگن ملائکه هم همینطوره. ملائکه هم در اونجا فقط یک کشش و یک میل دارن، پس بنابراین اونها هم مانند حیوان اختیار ندارن. این رو گفتیم هم در قرآن کریم، هم در روایات اهل بیت و هم رو مبانی هستی شناسی و جهان شناسی این گونه نیست. ملائکه اختیار دارند، گزینه های مختلف هم فراروی اونها وجود دارد، اما اونا اختیار شر نمی کنند. این است که اطاعت و عصیان در حق ملائکه معنا میده. در اراده و اختیار اونها اجر و ثواب و فضیلت وجود داره، استحقاق متوزن پیدا میکنن، اما در باب حیوانات استحقاق متوزنی نیست. از اینجا حال نمیخوام وارد بحث، بس خیلی مهمی جای دیگه مفصل رو بحث کردیم، مستند به آیات قرآن، به روایات. مثلا در قرآن کریم نسبت به ملائکه دو تا آیه خیلی صریح وجود دارد در این باب، در فعل ملائکه. یکی اون تعبیر این است که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. ملائکه از امر خدا سبقت نمیگیرن، پیشی نمیگیرن، دقیقا مطابق با امر خدا عمل میکنن. و هم به امرهی یعملون، هرچه امر و اراده تشریعی خدا باشد، اونها در مرحله عمل بون عمل میکنن. یه تعبیر دیگر قرآن این است که لا یعصون عن امر ربهم، اونا عصیان امر خدا نمیکنن، همون مضمونه. به امر خدا عمل میکنند، تخطی از اون امر هم نمیکنند. ملائکه اختیار دارند، اما اختیار سوء نمیکنند. آیا میتوانند اختیارها در مراتب مختلف بکنن؟ مثلا اختیار بهتر کنند؟ بله، بین اختیار خوب به اختیار خوبتر میتوانند گزینش کنند. نسکی در ملائکه بهگزینی وجود داره. از اینجا یه نکته دیگری گفتیم، چون بحث معارف کاربردی است، فقط میخوام یادآوری کنم، چون تو این بحث نمیخوام نه مستندات نه ادله نه مبانی، خیلی نمیخوام، میخوام این رویه کاربردی بحثای نظریشو کردیم. یه نکته اینجا وجود دارد که باز به نظر میاد خطایی در فهم مفهوم اختیار و اراده است. اینکه تصور شده اگر قرار باشد اختیار و اراده باشه، شرگزینی هم باید جزی از اختیار باشه. بحث کردیم که اصلا اینطور نیست. مقبل اراده به اختیار شرگزینی نیست، امکان انتخاب شر. نه، بگید آقا در ملائکه اصلا امکان انتخاب شر نیست. اختیار معناش بین خوب و بد نیست، اختیار یعنی حاکمیت بر رابطه، یعنی من تعیین کنم با قدرت خودم که کدام فعل را برگزینم. اگر این شرایط اتفاق افتاد، این اراده تحقق پیدا میکنه. آیا مؤمنان در بهشت دیگه اراده ندارند؟ بهگزینی ندارند؟ حتما دارند، طلب دارند، بحث میشن، مراتب دارن، تکامل در اونجا معنا میده، اختیارهای بالاتر و برتر انجام میدن. مؤمنین در قیامت در بهش شرگزینی نمی کنند، چون شرایط شرگزینی نیست، اونقدر مسائل روشنه، همه چیز از جنس نوره، همه چیز از جنس روشناییست. اصلا ظلمت در اونجا کاملا معلومه که ظلمته، در عالم دنیاست که خلط و مزج بین تاریکی و نوره، خلط و مزج بین تینت علیین و تینت سجینه. در عالم قیامت که میز میانه تینت هاست. این است که میخوام این نکته توجه کنیم، میخوام برسم به اون مفهوم دقیق اختیار. اختیار یعنی من قدرتی دارم که میتوانم در فراسوی تمام روابط موجود، سلسله اسباب و علل، خودم سرنوشت فعل خودم رو به عهده بگیرم، خودم جهت حرکت خودم رو مدیریت کنم. معنای اختیار اینه من دست به اختیار میذارم که در این مسیر برم یا در اون مسیر. این مطلوب رو دنبال کنم یا اون مطلوب رو، از این وسیله استفاده کنم یا از اون وسیله. این بوده من اختیار، معناش اینه در معارف ما. وجدان هم انسان اینطور، انسان از روی اختیار و سلطه، به تعبیر ما از روی حاکمیت بر رابطه، دست بزنه در حیطه که بهش قدرت دادن، مدیریت کنه خودش و محیط خودش رو. برگردم به اون بحث. پس در اختیار وجود راه‌های مختلف ضروری است. در انسان در عالم دنیا راه‌های مختلف به خیر و شر، به خیر و خیرتره، به شر و شرتره. ملائکه هم دارای اختیارن، اونها هم بین خیر و خیرتر انتخاب میکنن. اصلا اراده به اختیار معناش این نیست که من شر رو هم انتخاب کنم یا حتی بتونم انتخاب کنم، یا اصلا مقبل شر اراده نیست. خب اگر اینطوره، در نظام عالم دنیا اگر انسان دارای اختیار است و اگر اختیار برای انسان حاکمیت بر نسبت‌های خیر و شر، باید خودش بتواند این فروز رو انتخاب کنه. خب این فروز از کجا میاد؟ از مناسباتی که یکی در میل پیدا میشه. اون جلسه گفتیم باز ادامه خواهم داد. من معمولا به صورت طبیعی، نه ضروری، اختیار خودم رو روی میل ها و کشش ها انجام میدم. من الان چیزی که هیچ گونه کششی بهش ندارم، اختیار و اراده او رو معمولا انجام نمیدم. به تبریج و گزینه های روی میز چی هست؟ اونایی که من نسبت اونا میل دارم. الان من ده ها کار رو میتونم انجام بدم، چون میلی نسبت به اونا ندارم، اصلا به اونا توجهی نمیدم. من ده ها گزینه میتوانم انجام بدم چون علم به اونها ندارم. من میتوانم این ماده رو به 509 ماده تبدیل کنم ولی چون علمشو ندارم پس اختیار و ارادم به اونا تعلق نمیگه. از اینجا معلوم میشود که اگر اراده و میل، اگر علم و میل گزینه های مختلف فراروی من نگذارن، نمیگیم اختیار و اراده محال میشه، اما امکان وقوعی و تحقق وقوعیش هم از بین میره. اگه انسان تمام کشش‌هاش کشش به سمت خیر، کشش به سمت یک طرف باشه، علوم و آگاهی‌هاش فقط یک جهت باشه، بله من اختیار دارم، میتونم گزینه‌های مختلف پیدا کنم، ولی به صورت طبیعی همین گزینه رو انتخاب میکنم که میل و علم نسبت به اون. این هست که از اینجا یه بحث جدید پیدا میشه که در نظام خلقت خداوند متعال در انسان و محیط ارتباط انسانی میلها و کشش‌های مختلفی ایجاد کرده و زمینه بروزش رو فراهم کرده که انسان در رتبه اختیار بین فروز مختلفی از میل و کشش سرگردان میشه. زمینه میل‌های مختلف فراهم میشه، نه تنها میل‌های مختلف بلکه میل‌های متضاد. عالم دنیاست، در قیامت ما میل‌های متضاد در انسان نیست، در ملائک میل‌های متضاد نیست، اختیار هست، میل‌های متضاد نیست، متفاوت است اما متضاد نیست. در انسان هم در حوزه میلش میل‌ها و کشش‌های متفاوت بلکه متضاد وجود دارد که زمینه اختیار انسان رو نسبت به دو تا میل در کشاکش و تضاد مشخص کنه. این رو انتخاب کنم یا ظلم کنم یا عدالت بورزم، قناعت کنم یا حرص، تواضع کنم یا کبر، مالندوزی کنم یا انفاق، این میل‌های مختلفی که در ما وجود داره. از سوی معرفتش هم همینطور اند فهمم. حالا این کار توزیع میلی بوده راحت. حالا در بوده این میل من یه سوالی مطرح کنم، بهش نمیخوام پاسخ بدم، بدونم سوال مهمیه، بعضی هم مطرح کردم گذرا و رد شدن، به نظرم جای بررسی داره، گرچه خیلی تو بحث ما محسن نیست. یه بحثی که وجود داره اینه، بله من الان میل‌های مختلفی دارم، الان میل به دوست دارم، به عدالت ورزی دارم، کشش به تواضع دارم، اگه تواضع میبینم، نیک‌اندیشی رو میبینم، بهجت پیدا میکنم، چون خودم عمل کنم، چون اینم دیگری عمل میکنم، کشش دارم، انفاق میکنم، ایثار میکنم، میل. نقطه مقابلش طمع میبرزه، تصرف در مال غیر میکنه، دزدی میکنه، اینم میل دارم، یعنی کششی وجود دارم. یه سوال اینجا مطرحه، آیا در انسان، در فطرت و طبیعت انسان میلهای متضاد به این معنایی که گاهی اوقات گفته میشه در عرفان اخلاق، میگیم میل‌های الهی، میل‌های شیطانی، واقعا در انسان ما دو دسته میل داریم؟ خداوند متعال در انسان میل‌هایی از گونه‌های متضاد و متفاوت گذاشته است که یک دسته از میل‌ها ما رو به سمت جهت الهی و قرب می‌کشونه و کمال و رشد رو نتیجه میده، یه سری از میل‌ها ما رو به سقوط می‌کشونه. این گونه هست یا نه تمام میلهای ما، میلهای فطری ما، میلهای ذاتی ما، میلهای صحیح و بجا و متناسب با حقیقت ما؟ اصلا میل شیطانی به این معنا نداره. در فطرت داریم، در فطرت، در ذات انسان ما میل شیطانی نداریم. هر چه میل هست میلهایی است که خداوند متعال قرار داده در جهت قرب الهی، در جهت کمال. ما هیچ میلی نداریم که در مسیر رشد و کمال انسان محصر واقع نشه. هرچه شما میگید آقا میل خودخواهی، من دوست میدارم همه چیز رو جلب منفعت کنم، خب یه عده در مقابل میگن این اتفاق میل اصلش میل خوبیه، میل صیانت نفسه. انسان اگر کشش به صیانت نفس نداشته باشه پایداری و بقاش ممکن نیست. نمیدونم این بحث ما اینجا مطرح نکرده زاد
شبیه استفاده وجود
که چی؟
بعضی ها میدن که هر دو میل توی فطرته، بعضی ها میگن فقط میل الهی توی فطرته، بعضی ها که حالا مسیحیت و اینا که میگن فطرت فقط
خواهی این قسمت اون که یادمه این قسمت شو حالا میخوام فرم در اونان مسئله مطرح کردم سریع بگذنیم دوستان روش اجایی که یک جهت که بگید در پاسخ ندیم به نظرم هم گفتی هم کلی شو که در انسان میلهای درون انسان میلها و کششهای الهیه همش. چرا ما بهش میگیم ما میلهای شیطانی؟ اینا رب توی فطرت نداره، این ربطی به بعد از ساحت فطرت ما داره. به تعبیری میلهای سو و میلهای شیطانی استفاده بد از میلهاست. اگر شما تمام کشش ها و سایقه های درون خودتون رو در جایگاه خودش قرار بدید هیچ وقت میل شیطانی نیست، یعنی خدا میل شیطانی در ما ایجاد نکرد. ما هستیم که با تشخیص غلط، با اراده غلط، در یه نسبت نادرست با دیگری میل به طمع پیدا می‌کنم. من اگر خود دوستیم رو در جایگاه خودش بذارم که سیادت نفسه، نه تنها شر نیست بلکه فضیلت. خود دوستی فضیلت، من کمال خودم رو می‌خوام، منافع خودم رو می‌خوام. اگر منافع خودم رو خواستن مقدم بشود بر منافع دیگران، اگر سبب بشود که جلب منفعت از دیگری کنم و ضرر به دیگری بزنم، اینجا این کشش به تعبیری که ما تو بحثای الهیات نوین کردیم اینجوری توضیح دادیم، گفتیم این میلها در رتبه فطرت همه انسانی هند، الهی هند، در رتبه هویت که انسان میلها و کششهاش متضاد میشه. حالا پرانتز بسته، این تو بحث ما مهم نیست، مهم این است که به هر حال ما در حوزه میل و کشش با کشش های متفاوت و متضاد مواجه میشیم. همین سیانه میل به سیانت نفس، خود دوستی، یک کششش خودپرستیه، من خودپرستی کنم، یک کششش ایثار از خودگذشتگی، هر دو ریشش سیانت نفسه. اما اگه نسبت درست برقرار کنم، خودم رو دوست میدارم اما برای همین خود دوست داشتن یا برای تعالی خودم حاضرم میرم جهاد میکنم، شهادت رو انتخاب میکنم و توافر. اگر خود دوستی من طوری بشه منفعت دیگران رو بگیرم، این میشه خودپرستی. این یه نکته در باب میل. در باب عقل چطور؟ در باب معرفت چطور؟ اگر من میلهای مختلف داشته باشم، الهی و شیطانی، اما در حوزه معرفت، معرفت من فقط یک چیز رو نشون بده، فقط خوبی ها رو نشون بده. اگر عقل باشد و عقل تنها میگوید اینها خوب است و اینها بد است، خب برفرض که من یک کشش شرعی هم داشته باشم، اگر عقل یک طرفه بدون هیچ گونه معرفت مزاد بر یک سمت حرکت کنه، باز زمینه اختیار مختلف از بین میره. حالا بعد میخوام تو بحثای بعد میرسم به ابتلا، امتحان، امحال، استدراج که نظام عالم دنیاست. توی عالم دنیا باید طبیعت انسانها در درگیری با شرایط مختلف در بعثا و ذرات دوچار زلزال بشن و زلزلو زلزالن شدیدن، باید دوچار ابتلا بشن خیر و شر در هم بیامیزه. قلوب انسان ها بد خواهم کرد، امتحان خدا کنه قلوب انسان ها رو. به ظاهر هم میگن بله ما اهل ایمانیم، اما قلب هنوز اقرار نده. عقلب که اقرار میده زمانی که درگیر یک فتنه میشه، اونجاست که آزمون قلب شروع میشه، درون انسان زیر و رو میشه، دچار تحول میشه. اونجا باید درست انتخاب کنه. خب اگر بخواد در اونجا ابتلا و امتحان و بحثا و ذرا رخ بده، غیر از وجود کشش های متضاد، معرفت های متضاد هم ما میخواد. ساحت معرفت شناختی انسان باید به گونه ای باشد که از یک سو چیزی را خیر ببیند، یه زمینه هایی هم باشد که نقطه مقابل رو خیر ببینه. اگر همه معرفت یک سویه، خیر این رو معرفی میکنه، اصلا جایی برای طرف مقابل نمیذاره. معمولا ما زمینه اختیار غیر نداریم. مثل چی؟ مثل این است که الان فرض کن روز و شب، الان من نمیرم توی خیابون وسط ظهر شروع کنم به انکار کنم که اصلا آفتابی در میان نیست، حتی اگرم به نفعم باشه. اگر من انکار روز بودن به نفعم باشه، نمیرم یه چیزی که واضح برای جمعی است انکار کنم، میپذیرم. این آیات قرآن شریف که بحث شما کردیم که دارد ابتلا و امتحان و ایمان تا چه زمانی است؟ تا زمانی است که هنوز آثار عذاب یا آثار قیامت، هر دو در قرآن آمده، آثار عذاب یا آثار قیامت ظاهر نشده. اگر بر قومی عذاب آمد، تا قبل از آمدن عذاب جایگاه ایمانه. به محضی که امارات عذاب ظاهر شد، دیگه ایمان پذیرفته نیست. قیامت تا مادامی که هنوز آستانه اشراط و ساعه نیامده، علائم قیامت نیامده، ایمان پذیرفته میشه. به محضی که از شمس و کوه برند، این دیگه جایی برای ایمان نیست، دیگه ایمان قبول نمیشه. چرا؟ چون دیگه هر یه طرفه شده. در هنگام مرگ هم میدونیم این طور دیگه. به محضی که انسان میفته در سکرات مرگ، تا یک جا که هنوز حقیقت مرگ و حقیقت جهان دیگر بر انسان آشکار نیست، ایمان پذیرفته است. به محضی که امارات مرگ ظاهر میشه، طبق نص قرآن کریم روایات، دیگه ایمان پذیرفته نیست. چرا؟ چون دیگه اختیار یه طرفه است، این معلوم است که دیگه تو تا جای انکار میکردی، نقطه مقابلش فرض داشت. الان که دیگه حقیقت یک طرفه شده، دیگه جای ایمان، جای ابتلا و اختیار نیست، مشخصه دیگه. دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. روشن شد؟ پس اگر قرار است اختیار در ظرف ابتلا، اختیار برای میز خبیث و طیب حق و باطل اجرا بشه، باید در کنار امیال مختلف و متضاد، معرفت‌های مختلف و متضاد هم باشه. باید من بتوانم از یک سو حقیقت رو ببینم، از سوی دیگر باطل رو هم در جلوه حقیقت مشاهده کنم. یعنی جای شبهه وجود داشته باشه. شبهه چیه به تعبیر امیرالمومنین؟ یؤخذ من هذا لخط و من هذا دفت و یمزجان و هنالک یستول شیطان علی اولیائه. وقتی این خلط بین حق و باطل شروع میشه، سمیت شبهت و شبهتن لعنها تشبه و لحق در لفظ بلا، لعنها تشبه و لحق. اصلا به شبهه میگن شبهه چون شبیه حقه. از یه طرف نگاه کن، راست میگه، این قرآن شب خیلی خوبه، شواهدی میاره، اما چه فکری میکردیم تا الان؟ لعنها تشبه و لحق. یعنی زمینه معرفت در نقطه مقابل حقم هست، باطل هم هنوز میتواند در لباس هم جلوه کنه. اگر چنین زمینه‌ای باشد، اون اختیار در ظرف ابتلا که فلسفه وجود عالم و حیات انسان در عالم است معنا میده. پس نقطه بعدی این است که ما در حوزه معرفت هم باید دوگانه باشیم در عالم دنیا، هم باید از یک جهت حقیقت رو ببینیم، از جهت دیگر نگاه کنیم، نسبت به حقیقت تردید کنیم. شایدم نباشیم، شایدم بد دیدم، شایدم بد استدلال کردم، شایدم گول خوردم، اینم باید باشه دیگه. من اگر یک طرف دارم میبینم، میبینم ظلم به فلانی بد است، حق دیگری گرفتن بد است، یه موقع همیشه حق یتیم گرفتن بد است و بدی و زشتیش کاملا بر من روشن است. اگر اینجوری باشد ابتلا پیش نمیاد. این میشه اراده فرشتگانی.
در همه حال انسان در حال ابتلا
همه در حال ابتلا است و هیچ وقت هم در حال ابتلا نیست به یک معنا. این ابتلایی در عالم دنیا که زلزله و زلزال شدیدا، این که و یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله، این نص قرآن دیگه، اونقدر سخت میشه که پیغمبر و مؤمنین میگن خدایا. یه جا دارد که در روایات هم اهل سنت دارن، ما نداریم، که تعبیرش هم یادم نیست، ولی داستانش این است که پیامبر اکرم شمشیر رو انداختن، وقتی حجمه دشمن زیاد شد و محاصر شدن، حضرت شمشیر انداخت، های خدا یا اگه نمیخوای پرستیده بشی خب نشو. حضرت موسی که پشت رود نیل گیر کرد، در روایات ما هست، ظاهر کلام قرآن کریم هم اینه دیگه، گفت کار تمام شد، اون دشمن داره با اون هیمنه میاد، این برم که روده، امکان گذشتنم که نیست. خب اینجا تعداد از بنی اسرائیل برگشتن به موسی، کلا سرمون گذاشتی، از خونه و زندگی و آرامشمون گذاشتی و اون پشت اینجا دشمنمون بر تباهمون میکنه، یعنی ابتلا. یعنی شرایط به گونه ای باشد که جهت حق و جهت باطل باشد. هم هارون وجود دارد که قوم بنی اسرائیل رو هدایت کنه، حق رو به اونا میشه، هم سامری وجود دارن، سامری هم باید بتونه حیله کنه. به تعبیر سریع قرآن کریم، وقتی که جبرئیل رو دید که پهلوی حضرت موسی میاد، از اون گل زیر پای جبرئیل مقدار رو برداشت، میدونست که این ماده حیات، زد به اون گوساله. عالم دنیا باید اینجوری هم باشه دیگه، یعنی کسی هم بتونه کنار معجزه انبیا سحر سحر را انجام بده، اونم باید باشه. تا امکان ابتلا، تا امکان اختیار حقیقی به وجود بیاد. در باب میل عرض کردیم، یا اینکه شما بگید خداوند متعال دو دسته میل در ما گذاشته، میل الهی میل شیطانی، یا بگید نه فطرت انسانی همه میل الهی است، انسان است که با زمینه‌های بیرونی، یا جهان مادی است که با زمینه‌های بیرونی میل خیر و میل شر درست میکنه، فرق نمیکنه. در باب معرفت چی میفرمایید؟ در باب معرفت شما که تا الان گفتید اون چیزی که معرفت رو ایجاد میکنه عقل، عقل هم راه غلط که نشون نمیده، عقل حجته. اگر عقل راه غلط نشون بده، یه بار بگه ستم خوبه، یه بار بگه عدل خوبه، حجتی باقی نمیمونه. از کجا من بدانم اون باری که عقل هشدار میده عدالت بورز، یا اون باری که میگه ظلم کن، کدامش حجته؟ اول طبق مبانی عقلی حجت باید معصوم باشه، راه رو درستشون بده. در ثانی در منابع ما در قرآن به روایات دعوت به تعقل شده، گفته شده عقل حجت است، ان لله علی الناس حجته، ما یه حجت باطنی داریم. من حجت الیوم در مومزار اسلام ابن سیدیم فهمنا العقل یعرف به علم صادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. اول سوال، ما در حوزه معرفت چگونه می شود که علی رغم که عقل حقیقت رو میشناسه انسان اشتباه میکنه حقیقت رو؟ اینجا بگیم خداوند متعال در انسانها دو چیز قرار داده، دو عنصر ادراکی و معرفتی قرار داده. یکیش میگوید عقل عدل خوب است، یکی میگوید ظلم خوب است. اینجوری بگیم، بعد این دو قوه ادراکی با هم دیگه میجنگن. اون نشان میدهد که عقل خوب است، اون نشان میدهد که ظلم خوب است. اینجوری بگیم، هم چیزی داریم. یا بگوییم نه، بنابراین چیزی مثلا از بعضی از عبارت علمای اخلاق یا فلاسفه ادام میشه، این در واقع یکی عقل است یکی وهمه. ما دو قوه داریم، قوه عقل و قوه وهم. قوه عقل چه میکند؟ اون حقیقت را نشان میدهد. وهم جا به جا میکنه، امری را که حقیقت نیست حقیقت نشان میده. صور وهمیه یا صور خیالیه اینه که یه قوه ما داریم حقیقت نماست، یه چیزی را به ما نشان میده، ممکنه بخشی از حقیقت هم باشه اما حقیقت کامل نیست، جای حقیقت کامل نشون میده. یه تعبیر. خب بعد دوستان حالا کار کنن باید مستندات این رو برن ببین، چون جای بحث مستنداتش اینجا نیست. یه نظره که عمدتاً از فیلسوفان یا بعضی کسانی که نظام اخلاقی فلسفی دارن این رو میگن، یعنی در مقابل عقل وهم رو میگذارن، قوه خیال رو میگذارن. گویا ما دو تا دستگاه ادراکی داریم. پاره از اندیشمندان آمدن نقطه مقابل عقل شهوت رو گذاشتن، گفتن ما از یک سو عقل داریم که خوبی و بدی رو ما نشون میده، از سوی دیگر شهوت داریم، اون معرفت نمیده، تحریک به سمت بدی میکنه. این بحث معارف کادی خیلی مفید و به درد بخور این نقطه، شهوت مقابلشه. من الان عقلم داره میگه آه حق فلانی بر بده، خب حقشه دیگه. اون یکی منو داره تحریک میکنه، میگه نه بابا پولو بردار برو که میشه بکن، اون که نمیدونه که. علمی به من نمیده، نقطه مقابل عقل. عقل علم میدهد، به حجت ایجاد میکند در معرفت، نقطه مقابل شهوت در انسان است، فقط کشش به سمت شر ایجاد میکنه. یعنی جنگ میان دو علم نیست، دو دستگاه معرفتی نیست، جنگ میان یک دستگاه علمی و معرفتی است و یک جریان شهوت و کشش به سمت باطل. دیدید در نظام‌های تربیتی مبتنی بر این نوع نگاه که مثلا مکتب رواقیون دنبال این دستگاه هستن، اینا توی حوزه تربیتی زهد رو پیشنهاد میکنن، شهوت خوشی رو پیشنهاد میکنن. میگن شهوت مقابل عقله، اگر شما میخواید عقل پیروز بشه باید در جنگ میان شهوت و عقل کمک کنید عقل را. چه کنیم؟ باید شهوت رو تقلیل بدید، ریاضت بکشید، عرض شود که زهد ببرزید، کم خوری کنید، کم خوابی کنید. یعنی یه راهکار سلوکی رو به شما پیشنهاد میکنن برای تقویت عقل و برای که جبهه مقابل عقل رو شما تضعیف کنید. راهکار معرفتی ندارن دستگاه‌های تربیتی اخلاقی که جنگ میان عقل و شهوت رو معتقدن، راهکار تربیت رو در شهوت کشی میدانن، در محدود ساختن اون جریان کشش و تمایل مقابل عقل. این داره شما رو به اون سمت میکشه، شما باید خواسته های خودتون رو کنترل کنید.
فرق میکنه با مبارزه با نفس؟
همینه دیگه، مبارزه با نفس به این معنا. مبارزه با نفس به این معنا که جنگ میان عقل و شهوته، یه طرف علم، یه طرف میله. نه دو علم است که در مقابل هم قرار بگیره، یکی میگوید این خوب است، یکی میگوید اون خوب است. نه، یکی میگوید که عقل است، میگوید این خوبه، اونه میگه اون خوبه، ستم خوبه. یه دائم زمینه های شهوت به کشش رو به سمت اون بدی فراهم میکنه. این هم یه دست. پس دو تفسیر شد. پس اون در چی بود؟ در دوگانگی عقل با نقطه مقابل معرفت. چگونه است که اختیار در اینجا میاد بین این معرفت و اون معرفت انتخاب میکنه؟ یکی میگوید مقابل عقل وهمه. پس شما اگر میخواهید، این همون اخلاق فلسفی است دیگه، میگه اگر میخواهید شما انسان با فضیلتی باشید باید به عقل مراجعه کنید، وهم رو از بین ببرید. وهم به شما یه چیزهایی رو نشون میده، باید قوه واهمه شما در مقابل قوه عاقله ضعیف باشه. راه رسیدن به حقیقت چیه؟ حکمت. اگر شما حکمت آموزی کنید، فضائل رو به درستی با عقل بشناسید، جایگاه هر فضیلت را بدانید، در نقطه مقابلش وهم دیگه چیه؟ از بین میره. چون وهم میخواست حقیقت بر شما معلوم نشه. برای جلوگیری از غلبه وهم حکمت لازمه. معرفت عقلی و فلسفی شما لازم دارید. این مبنای اخلاق حکیمانه است. به تعبیر امروز اخلاق فلسفی. اخلاق صوفیانه، اخلاق عرفانی میگه نه، عقل مقابل شهوت. اگر شما میخواید عقل پیروز بشه، با جبهه شهوت رو محدود کنید. ریاضت، مبارزه با نفس، زهد و امثال این هاست. تمامی سلوک هم سلوک سلویست دیگه. تلاش کنه که این نفس به سمت اون شهوت حرکت نکنه. ما در معارف قرآن و سنت کدام یکی از اینها رو داریم؟ آیا اخلاق تربیتی اعتقادی ما مبتنی بر اون جنگ میان وهم و عقل در حوزه معرفت، یا بین میل و عقل؟ ما میگیم هیچ کدوم از این خواهد نیست. حالا ممکنه بعضی از این بحث ها درست باشه، اما تعلیم قرآن و اهل بیت چیز دیگر است. اونچنان که عرض کردم در حوزه میل و کشش ها ما دو گونه کشش داریم، این روشن. اما در حوزه معرفت هم ما دو گونه معرفت داریم. در ساحت وجودی انسان دو زمینه معرفت فراهم شده، به طوری که انسان در دار دنیا در شرایط عادی بدون التفات به اقتضای معرفت صحیح، اگر مسیر معرفت صحیح رو طی نکنه، اسیر این دوتا معرفت میشه. ای بسا معرفت صحیح مورد توجه قرار نگیره و اون معرفت باطل بود. مبناش چیست؟ اون چیز در روایات ما به نام خلقت عقل و خلقت جهل ازش یاد شد. یه بحث مفصلیست که خداوند متعال در نظام جهانشناسی کونی عقل آفریده. عقل یک حقیقت نوریست، به تعبیر اون روایت عقل جهل، خلق الله العقل یا اول ما خلق الله العقل ما خلق الله ان یمین العرش اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش، تعبیر روایت جنود امر جهد میگه. یعنی اولا خلقتش روحانی است، مادی نیست. ان یمین العرش من نوره، عقل از پاری از عرش خداست. یک خلقت دیگری است. نقطه مقابلش جهل. در نظام عالم جهل هم آفریده شده. عقل معرفت صحیح رو به انسان نشون میده، جهل معرفت ناصحیح رو در پیش دیده انسان میاد. عقل برای خودش جنودی دارد، جهل هم برای خودش جنودی دارد. توجه کنید این جهل مقابل عقل یه امر وجودیه، مفصل بحث خلق میشه در اون تعبیر روایات داریم. وقتی که حامل البحر العجاج ظلمانیه، جهل از بحر عجاج و ظلمانیه تاریک، عقل از ساحت نوره، ان یمین العرش من نوره. عقل نور افشانی میکنه بر روی عالم و حقیقت، ما حقیقت میبینیم. جهل چه میکنه؟ ظلمت آفرینی میکنه بر روی حقیقت، چشم ما رو کور میکنه. عقل برای خودش جنودی دارد و جهل هم برای خودش جنودی دارد. در بعضی از شروعی که نسبت به زین این روایت شریف آمده به نظر میشه دقیق مضامین این روایت دریافت نشده. ببینید عقل و جهل آفریده میشن طبق روایت، بعد جنود اونها آفریده میشه. اصلا واژه جنود لشکر دیگه، نقش لشکر چیه؟
پشتیبانیه،
کمک میکنه. فرمانده یه جهت رو نشون میده جلو میره، لشکر چیکار میکنن؟ دوبارش کمک میکنن، هایهوی میکنن، شمشیر میزنن، توپ میزنه، تیر میزنه. اینا جنودن و جنود عقل بعد از عقل آفریده شده، جنود جهل بعد از جهل آفریده. توی معارف کاربردی این روایت دوباره بهش برخواهیم کرد، این روایت جنود عقل و جهل بنظرم قوقا میکنه اگه کسی واقعا عمق این بحث رو تلقی کرده باشه. عقل نورانیست، نورفشانی میکنه، حقیقت نشون میده. جهل تاریکی میآفرینه، از طریق تاریکی آفرینیش انسانو در معرفت دچار اختلال میکنه. عقل با روشنگریش راه صحیح معرفت رو نشون میده، جهل با تاریک افکنیش با سایه انداختنش مسیر معرفت انسان رو دچار چی میکنه؟ اختلال میکنه. جنود کارشون چیه؟ جنود امتداد معرفت در عقل و جهالت در جهل. خوب دقت فرمایید، یه هفتاد خورده جند اگه نگاه کنیم، جنود کسانی هستند که پشت سر عقل اون چرا که عقل میگوید امتداد میدن، تقویت میدن. عقل میگوید خیر چیست، تواضع، انفاق، ایثار، جهاد، اینا از جنود چی هست؟ علم به معنای دانش همش از جنود عقل هست دیگه. اینا میان حرف عقل رو تایید میکنن، تایید میکنن، این رو گسترش میدن. الان اگر شب در شما حقیقت تواضع نبود، در ما انسان ها حقیقت از خودگذشتگی نبود، یعنی اراده دفاع از حق، دفاع از عدل در انسان نبود، عقل بود نشون میداد عدالت خوبه، اما اینکه این عدالت در صحنه زندگی درونی من، در صحنه زندگی اجتماعی من امتداد پیدا کنه، لشکر میخواد دیگه. در تعبیر قرآن کریم چند تعبیر هست، ما چون مستندات وارد نمیشیم دوستان یا چون باشه، یه تعبیر این است که فالهمها ها هاش به نفس میخوره، فجورها و تقوا. فجور و تقوای نفس این الهام شد، انسان از درونش تشخیص تقوا و فجور میده. از یه طرف قرآن میفرماد کلن نمد و هاولائه و هاولا، ما هم جبهه حق رو امداد میکنیم هم جبهه باطل، هم حرکت انبیای الهی رو تقویت میکنیم هم حرکت شیطان. زمانم دنیاست دیگه، قرار است هم عقل با جنود خودش لشکر کشی کنه عالم رو بگیره از ذل پر کنه، هم جهل لشکر کشی کنه عالم رو از ذل پر کنه، هر دوی اینها جز سنت های حقیقی عالم هست. عقل با پرتو افشانی حقیقت رو نشون میده، لشکر عقل میان به کمک عقل، عقل میگوید این کار با عدالت همراهه، تواضع میاد در خدمت ایثار، میاد در خدمت دفاع از عدالت. در زید روایت جنود عقل و جهل به یه مناسبت یک فرصت شد برمیگردم، نکات خیلی مهمی داره. زید روایت بعد نیست بخونید اگر اینجا دارید بخونید، که آخر که جنود عقل و جهل میگن خود جنود عقل چه ربطی به من داره، بعد حضرت برنامه سلوکی معرفتی کمالی انسان رو بر اساس عقل و جهل و جنود عقل و جهل پیشنهاد رو یعنی ارائه میکنن. چی فرمان؟
یا اونجا که یه تقابله رو که میفهمن بعدش دیگه،
بعد از که جنود عقل و جهل رو میگن آخر روایت
فراتش تمر و حاضر خصال کله ها من اجناد العقل الا فی نبی او وسیع نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان.
ببینید این جنود در هیچ کسی کاملش، یعنی انسان کامل که میگیم کمال انسان به فنای در حق و فلان بازیه، فنای در کجا؟ راه کمال انسان اینه که این صفاتی که جنود عقل است در انسان به صورت کامل جمع بشه. اگر تواضع در حد عالی، ایثار در حد عالی، انفاق در حد عالی، از خودگذشتگی در حد عالی، عدالت ورزی، حق خواهی در حد عالی، اینا در انسان جمع بشود و چی بشه نقطه مقابلش؟ اون جنود جهل از ساحت وجودی انسان کنار بره، کبر کلن از انسان کنار بره، خودخواهی کنار بره، ظلم دوستی کنار بره. آه عبارت بخونید، این در کی حاصل میشه؟ در رسول یا نبی یا مؤمنی که قدم تعالی الله قلبه للایمان. مؤمنی که رسول و نبی نیست اما در مرتبه نبی و رسول قرار میگیره.
و اما سائر ذلک من موالینا و اما سائر ذلک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی یستکمل و ینقا من جنود الجهل.
حتی یستکمل و ینقا من جنود الجهل، اونهایی که تو رتبن تو مرحله تعدیب ادب ورزی به رتبه رسیدن که تمام این جنود عقل رو دارن، جنود جهل رو پاک کرد. اما بقیه چطور؟ بقیه هر کسی در رتبه خودش مقداری از جنود عقل رو داره، مقداری از جنود جهل رو داره. راه حل سلوک چیه؟ حتی یستکمله، خودش رو کامل کنه به جلب جنود عقل و ینقا من جنود جهل. این یکی یکی شروع کنه، پاکسازی کنه، جنود جهل رو کنار ببره، جنود عقل رو در خودش چیه؟ تقویت کنه. مسیر استکمال، مسیر رشد و کمال در انسان اینه. اینا بعد بهش بر میگردیم، فعلا اون بحث نتایجه، برگردیم به همین مبانی. خب سوال، منی که میخوام جنود عقل را در خودم جلب کنم و جنود جهل رو بردارم، در پرتو کدام معرفت؟ آیا در اینجا ما دو تا معرفت داریم؟ چون ببین نقطه مقابل کسی که از موالی ماست در خط کماله، جریان جهلن دیگه، شیطانم و شیطانک ها و عیادیش هم داره همین کار میکنه. اونا چی کار میکنن؟ اونا یکی یکی جنود جهل رو در حزب خودشون تقویت میکنن، سعی میکنن جنود عقل رو از اونها خالی کنن. جبهه حرب، اولیای الهی دارن لشکری ها انسان ها رو متناسب با جنود عقل تربیت میکنن، از جنود جهل پاک میکنن. جریان شیطان و شیطان ها دارن یکی یکی جنود جهل رو در اولیای خودشون تقویت میکنن، جنود عقل رو برمیدارن. دو تا حرکت دیگه، دو تا حرکت دیگه. ما الان بحثمون در این است که میخوام من اختیار کنم. چگونه میشود که یک کسی میاد جنود عقل را در خودش تقویت میکنه، این رو حق میبینه، و جنود باطل رو، جنود جهل رو باطل میبینه و سعی میکنه از خودش چیه؟ دور کنه. و درست نقطه مقابل، اون نقطه مقابل هم نگاه میکنه میگه به به، این جنود جهل استکبار چقدر خوبه، انسان همه قدرت دستش باشه به دیگران بتونه تحکم بکنه. یه موقع میگی تو مبنایی که گفتیم، این یا وهمه، پراسوی یه وهمه، یا نه علم نیست، شهوته. ما از مجموع آیات و روایات و این تجربه شخصی اینجا گفتیم نه، مقابل عقل که معرفت زایی میکنن در مسیر حق، جهل هم یه جور معرفت زایی میکنه، اما جهل معرفت تولید نمیکنه. نگاه کنید در جنود عقل و جهل، یکی از جنود عقل علم، مقابلش از جنود جهل چیه؟ جهل. از جنود عقل به عنوان یه امر وجودی یه لشکر داره، علم. علم یعنی آگاهی، یعنی معرفت مطابق با واقع. از جنود جهل مقابل علم چیه؟ جهل. این جهل چه معناست؟ یعنی ناآگاهی، ندانستن. ما دو تا اصطلاح داریم، دو تا اصطلاح داریم در قرآن، هم دو اصطلاح آمده، هم جهل به معنای اول، هم جهل به معنای، جهل به معنای اول مقابل عقله. این در آیه نف، ان تصیب قوما بجهالت فتصبح على ما ندمتم على ما فعلتم نادمین. این جهالت گاهی اوقات توی بحث هستیم، جهالت به معنای نادانی میگیریم، ناآگاهی میگیریم. این جهالت چون در آیات شریفه دیگه هست، جهالت در مقابل عقله، این ناآگاهی نیست. هم که میگیم نادانیه، این فلان آدم نادونیه، این نادونه، نه که نمیدونه، چون خودش ادعا میکنه، لخشه میریزه، تر درست میکنه، آدم جمع میکنه ها، یعنی برای پیش برده خط ظلم کار میکنه. میگیم آدم نادونیه، تو فارسی هم داریم واژه نادان به هر دو معنا به کار میبره، معنی جهل مقابل نادونی، آدم عاقلی نیست، یه عقل نداره، نه نادونی جهل داره، یعنی این معرفت درش نیست. ان تصیبوا قوما بجهالتن. ببینید تصیبوا قوما بجهالتن یعنی چی؟ اصابه کنید به قوم جهاد، یعنی برید سراغ اونا بزنید، چراغشون بگیرید بکشیدشون. طرف خبر آورده که فلانی ها مثلا قبیله شما رو کشتن، حق شما رو گرفتن، شما چکار میکنید؟ بر اساس این آگاهی که به شما داده میرید با طرف میجنگید، طرف میکشید. این میگیم اصابه به اون قوم به جهالت. اینجا نادانی در مقابل علم نیست، نادانی در مقابل یعنی کار نادونی بکنید، بیعقلی بکنید. ان تصیبوا قوما بجهالتن، از روی کبر، لشکر جهل دیگه، از روی کبر، از روی بدخواهی، از روی کینه برید این قوم رو بکشید، حقشون رو بگیرید، تارو مارشون کنید. حالا عرضم این بود چی بود؟ در بحث جنود عقل و جهل دارن، یکی از جنود عقل علم است و یکی از جنود جهل جهل است. این جهل غیر از اون جهل، این جهل در مقابل علمه، یعنی نادانی، نمیدونه. این به چه معناست؟ بحث تفصیلی کردیم با دوستان مجاهم طرف بس کاربرد چرس کنم. کاری که جهل میکنه، که جهل درست میکنه، یه نوع علمه، اما کار جهل انزائی نیست. کار جهل همونطوری که گفتیم تاریکی، ظلمت زاییه. عقل چه میکنه؟ عقل با پرتو افشانی و روی حقیقت همه ی وجوه حقیقت رو میگه. این توجه داشته باشید، بحث کاربردی کلیدی داستان تربیت اعتقادی است. کار عقل چی؟ هم توی که گفت شد پرتو افشانی میکنه، حق رو نشون میده، باطل رو هم نشون میده، راه درست رسیدن به منافع رو نشون میده، راه غلط رو هم نشون میده. یعنی هم حسن عدل دارد، هم قبح ظلم داره. میگه آقا میخوای آقا باشی؟ آقا شدن دو جوره، آقایی بد که نیست، اما یه آقایی در طریق حقه، یه آقایی در طریق باطل. میخوای رئیس و فرمانده بشی؟ میتونی فرمانده جبهه حق بشی، میتونی فرمانده جبهه باطل بشی. فرمانده جبهه حق ایثار از خودگذشتگی، تقوا، تدین، مهربانیه. فرمانده جبهه باطل سرقت و دزدی و کتمان حق و حقد و کینه است. رقیبا رو بکشی برسی بالا. عقل چه کرد؟ عقل علم ایجاد کرد، علم جامع به ما داد. میگه آقا مال داری؟ اگر میخوای این مالت انسان ثروتش زیاد باشه، عقل هم راه درست رو میگه، هم بدی راه غلط رو میگه. میگه نگاه، بله انسان میتواند با همین پول بره تو این بازار خراب، سالیانه یه پول شو اگن ده پول. عقلی نشون میده و نشون میده این ستم است و این باطل. یعنی کار عقل علم است، علم لشکر عقله. آگاهی جامعه ناظر به حقیقت، روشنگری در باب حقیقت کار عقله. جهل چه میکنه؟ کارش این است که بعضی از این حقیقت رو که شما از طریق عقل میفهمید کتمان میکنه، روپوشی میکنه و یه بخش دیگرش رو برجسته میکنه. عقل میگه برای دو راه داری، راه بدش اینه، راه خوبش اینه. جهل چکار میکنه؟ اون راه خوبه رو میپوشونه. اینکه تو میتوانی از طریق درست هم به آقایی برسی، به خدمت برسی، به پول و ثروت برسی، اون رو تضعیف. آقا توی این بازار اگر پول تو بوده توی معامله گذاشتی، همه پول نابود میشه. یعنی چی؟ یعنی اون مسیر درست رو و اون مسیر غلط رو برجسته میکنه. بله درسته که الان آدم این کار رو بکنه ستمه، بله آدم وقتی پول دار شد میتونه خیریه بزنه، تو ثروتمند باشو پولت بره بالا، بعد کلی میتونه خیرات بشه. در حال آیات و روایات نگاه کنید تا بحث کار بردی، یکی از حیله های شیطان خوف از فقر، به یکی از جنود جهل هم خوف دیگه، ترسیدن آینده، آینده تاریک، اگر اومدی این کاری کردی، اگر الان خیرات کردی، اگر دستگیری از این فردا، اگر خود بیچاره شدی که از دست میگیره. پس ببینید چی میخواستیم بگیم، بگیم همونطوری که در میل شما دو جهت میل الالحق و میل الاشر دارید، باطل دارید، در حوزه معرفت هم ما دو دستگاه معرفتی داریم. با توجه به این نکته که دستگاه معرفتی عقل حقیقت رو نشون میده، دستگاه معرفتی جهل حقیقت و معرفت رو میپوشونه. و بین از جنود عقل ایمانه و از جنود جهل کفره. کفر یعنی پوشانده، ایمان یعنی التزام به. شما هرچه حقیقت بر شما آشکار میشه، ایمان میگه آب بهش باور کن، همین رو درست، همین رو برو جلو، همین رو تصدیق کن. کفر چیه؟ رو هم رو میپوشونه، میگه مسیح ترش معلوم نیست، درسته ای جهت داره، اما ممکنه شک ایجاد میکنه، حیرت درست میکنه، تردید میسازه. داریم دو تا جنود جهل، نسیان از جنود جهل، سهو از جنود جهل، در نقطه مقابل ذکر و حفظ از جنود چیه؟ عقله. چرا؟ نسیان چیکار میکنه؟ عبرت دیروز و سال گذشته رو فراموشت میکنه، اما من پارسال همین کار کردم بدبخت شدم، اینو میپوشونه، فراموش میکنه. نه آقا، میدان باز، برو تجربه کن. ذکر و حفظ از جنود عقله. عقل میگه یادت باشه هزاران نفر دیگر هم اینجوری بودن و بدبخت شدن دارم. یادت به اون آیه میاد، یادت به اون عبرت میاد، به اون قصه میاد، اون روایت رو میفهمی، فرمایش و بزرگ یادته. اینا همه از جنود ذکر، از جنود عقل. جنود جهل دائم اینا رو فراموش میکنه، نسیان میکنه، روشو میپوشونه. پس یه نتیجه خیلی مهم به دست میاد و اون نتیجه اینه که در مسیر اختیار انسان نسبت به خیر و شر، بستر معرفتی فراروی انسان دو بستر معرفتی است. یعنی همون طوری که خداوند متعال به اولیای الهی سعی میکنن حقیقت روشن کنن و هرچه بیشتر حقیقت روشن بشه، فرایند انتخاب حق بالاتر، حق با علم و آگاهی تقویت میشه. در نقطه مقابل جهل با تاریکیه، اما نه تاریکی به معنای عدم العلم لزوما، اتفاقا یه بخش دیگری از علم رو خیلی هم برجسته میکنه، طریق شیطنت اون رو برجسته میکنه. کار جهل روشنگری نیست، کار جهل پوشاندنه. هر جا شما علم دارید کار عقله، یه ادعا داری میکنه دیگه، چه در معرفت‌های هنجاری، چه در معرفت‌های توصیفی. هر جا شما معرفت به معنای شناخت حقیقت دارید کار عقله، اما جبهه جهل هم معرفت تولید میکنه. از چه طریق؟ از پوشاندن بخشی از حقیقت، برجسته کردن بخشی دیگر. حالا من اون نکته رو میخوام دوباره برگردم، نظریه مختار خود ما این است که هم میل در فطرت، هم معرفت در فطرت، هیچ کدام شیطانی نیست. خود علم و خود میل و کشش های فطری هیچ کدام شیطانی نیست، همه الهی هست. یعنی فطرت الله التی فطر الناس سعنه هاست و اقم و چکل دین حنیف هاست. فطرت الله التی فطر الناس سعنه هاست، یعنی شما به سمت فطرت برید، اگر متناسب با عقل حرکت بکنید یه این دینه، تعبیر دین زالکت دین القیه، اصلا دین پاورجاییه. کجا از خط دین خارج میشیم؟ زمانی که از فطرت خارج میشیم، زمانی که از عقل خارج میشیم. جهل میاد امیال فطری پاک انسان رو در یک فضایی افراطیش میکنه یا تفریطی میکنه. این شهوت خدادادیه، درست هم هست برای تناسل توالد بقای نسل، هزاران برکت برشه، یا میکشونتش به زهد و رهبانیت تا ازش سوء استفاده کنه، یا میکشونتش بشه شهوت افراطی تا خانواده رو نابود کنه. اصل خود این میله میله الهیست، ولی به دلیل وجود جهل در عالم دنیا زمینه میل و کشش باطل فراهم میشه، این میله به سمت افراد تفرید میرود. علم هم همینطوره. علم بر اساس میزان عقل، اگر کسی به میزان عقل مراجعه کنه کاملا میفهمه که دروغ بده، تهمت بده، بداندیشی در وام دیگران بده. این است که انسان ها به طبیعت حال هیچ کس نمی من دروغ میگم، هیچ کس نمیگه من حق فلانی رو گرفتم. اما در دستگاه معرفتی اینو صورت تزیین میده، تزیین شیطان اینه دیگه. علم تولید میکنه مبتنی بر جهل، جهل هم میتونه علم تولید کنه دیگه، بر اساس پاره‌ای از حقیقت و انکار بعضی از حقیقت دیگه تولید دانش میکنه، میتونه فلسفه باطل درست کنه، میتونه عرفان باطل درست کنه، میتونه سیر و سلوک باطل بسازه. عرفان های روزوری هم دیگه میرسونه انسان هم به یک حالت معنوی میرسونه، حالت متعالی میرسونه. پس جبهه باطل هم نظام میل و تمایلات دارد و دائمی نظام میل و تمایلات رو اشتداد میده، هم نظام علم و علوم داره، علم تولید میکنه و علم خودش گسترش میده. اما اگر شما به میزان عقل بسنجید مشخص میشود که اون باطله، یه حق. این آگاهی نور حقیقت نماست و او باطل است و دوری از حقیقت، افراد و تفرید از یک حقیقته. پس حاصل بحث امروزمون در یک جمله، در جلسه گذشته میگفتیم میل و علم متعینند و طرف تعلق معین دارند. امروز گفتیم درست است که میل و علم طرف تعین معین دارند، اما زمینه های علم و میل در ما متفاوت بلکه متضاده. یعنی وجوه علم حق داریم، وجوه علم باطل داریم، وجوه میل حق داریم، وجوه میل باطل داریم. اینجاست که نقش اختیار مشخص میشه. اختیار گزینش و انتخاب یکی از اینها و ترد و نفی دیگری است. این حالا دوستان داشته باشن این نکته حالا لازم بود بحثم کنیم، واسه این جلسات دیگری دوستان بحث کنم گفتگو میکنیم. بحث بعد که از بحث های کاربردی مبتنی بر اینه، میخوام بگیم مسیر دستیابی انسان به حقیقت و عمل به حقیقت، این فرایند رسیدن به حقیقت و رشد و کمال توی این دستگاه معارفی چگونه میشه، نقش اراده چیه، اختیار چیه، این میل و کشش ها چه میکنن، چه نقش های مثبت و منفی ایفا میکنن، او علم و معرفته چه نقشی ایفا میکنه، و مبتنی بر این اصلا دستگاه تربیت معنوی در معارف با اون چیزی که در دستگاه های بشری هم از علوم انسانی گاهی بعضی از فلسفه و عرفان هاست متفاوته.
الان یه لحظه برام پیش اومد، شما یه جایی از بحث فرمودید که جهل علم جدید ایجاد نمی‌کنه. این آخر یه جوری فهمید که جهل هم علم تولید میکنه، به معنای این که بخشی رو میپوشونه و بخشی رو برجسته میکنه،
یعنی از بخشی از معرفت و با پوشاندن بخش دیگه یک نظام دانش و نظام معرفت تولید میکنه. خیلی طبیعی عادی دیگه. الان شما برای ستم تو عالم هم منطق داره، چون اقتصاد ستم ورزی داره، نظام اقتصاد سرمایه داری دانش ها معادله به شما میده، میگه چجوری بازار اداره کن، چجوری گردش ثروت ایجاد کن، ارزش افزوده اقتصادی چجوری ایجاد کن. یعنی ستم و جهل علم اقتصاد داره، علم جامعه شناسی داره، علم روان شناسی داره. یعنی بخوای انسانها رو تمایلشون به سمت این نوع مصرف ببری، راهش اینه. من به تو یه روانشناسی میگم، در انسان یه مکانیزمی وجود داره، اگر اینجوری عمل بکنی میان اتفاقا نه تنها با ستم تو مقابل نمیکنم، برای دستم میزنم، انتخاب میکنم، رأی هم بهت میدم، اسطورت هم میکنم، سلبریتیت هم میکنم. این مختلی برای جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، دانش تولید میکنم. اما دانشش دانش جهله. چرا؟ چون بعضی از اون حقایق رو مبتنی بر حقیقته. ما در علم اسلامی انسانی اسلامی گفتیم علوم انسانی سکولار اینا هم مطابقت با واقع دارن، اما مطابقتشون جزئیه. نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، بخش از حقیقت رو گرفته، مبتنی بر از بخش از حقیقت با پوشاندن بخش زیادی از حقیقت مکانیزم و روابط و معادله و فرمولش برای شما تولید میکنه، علم هم عرضه میکنه، میگی نه بر اجرا کن تو کشور رو اجرا کنی هم وضعیتت خوب میشه.
مثلا شعبه،
بله شعبه، شعبه دقیقا اون شعبه تو موقع نظرش و اون دانش نظرش، این دانش همه دانش نظرش فلسفه درست میکنه. یعنی مارکسیسم میاد یه فلسفه درست کنه، عالم رو یک قرن به خودش مشغول میکنه. همه میگن اصلا این فلسفه بخوای همینه، دقیقا منطق داره، مفاهیم داره، معادله داره، محاسبه داره. نکته مهمه. پس بنابراین در معارف ما بر این مبنا میتوانید شما بگید اراده شیطانی مبتنی بر امیال شیطانی، حالا بعد مکانیزم شو در جلسه بعد خواهم، مبتنی بر امیال شیطانی دانش شیطانی تولید میکنه و از طریق اراده و تصرفی که در خودش و در عالم ایجاد میکنه جریان شیطانی را میندازه، جبهه شیطانی درست میکنه، امت شیطانی درست میکنه، حق و باطل رو تبدیل میکنه به دو جبهه حق و باطل دیگه. از بعد فردی هم تو بعد اجتماعی میاد، از بعد اجتماعی تاریخی میشه، تمدنی میشه، تمدن باطل درست میکنه، تمدن فرعونی درست میکنه، همه جنود جهل رو سعی میکنه اونجا جلوه بده. پس معلوم شد در این نظام معارفی که ما میدیم واقعا این دوگانگی در حوزه میل و دوگانگی در حوزه معرفت هست، بستر اختیار خیر و شر هست، در خیر و شر هم امر اشتدادی و تضاعفی است، یعنی امروز اختیار شر زمینه شر بالاتر رو فراهم میکنه، این میتواند بعد، یعنی شر هم رقابت داره، یعنی شیاطین با هم دیگه رقابت میکنن در شر بیشتر، چنانکه اولیای الهی با هم فستر قول خیرات، اینا با هم رقابت میکنن در رسیدن به خیر بالاتر. نظام خیر و نظام شر تو عالم بر اساس اراده انتخاب میشه، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کلا نمد هؤلاء، نظام عالم دنیای هم امداد جبهه حق میکنه، هم امداد جبهه باطل میکنه. امداد یعنی چی؟ یعنی قواعد و قوانین توسعه هر دو رو خدا توی عالم گذاشته، شما بر مبنای شر اختیار کنی خدا بهت میده، پولش میده، ثروتش میده، زنش میده، قدرتش میده، سیاستش میده، اقتصادش میده، کلا نمد هاولائه و هاولائه، و تعبیر این است که خداوند از این عطای خودش کم نمیذاره.
و ما کان
عطا ربک محبورا، و ما کان عطا ربک محضور. این قل آلا آیه از اول بخونید که روشن بشه نظام عالم دنیا امداد خیر و شر
بوده. کلن نومت و هاولای و هاولای من
قبلش کلن نومت
به من اراد الاخره و سعال ها و سعال ها و هوا مؤمن و فعلاشه کان سعال ها مشکول
مشکول
کلن نومت و
هاولای قبلش هم داره ایمان مؤمنینه اومان اهل ظلمه اهل ستمه کلن نومت دعا اولا
من کانا یورید العاجله عجلنا لهو فیها
من یورید العاجله عجلنا
لهو
فیها ما نشا ایمان خط شیطان شهره
لمن نورید و اطفام من جعلنا لهو جهنم یسراغ مزمومن مدبورا
مدبورا. اونایی که یورید العاجله اونایی که یورید الاخره کلن نومت دعا اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کانا عطا ربک هم محلوبا. نظام عالم دنیا نظام امداد به دو جبهه حق و باطل
اصلا امتحان سخت بشه
چی؟
برای که امتحان سخت بشه
بله حالا این بعد جلسه بعد من عرض میکنم که این فرایند شیگیری اختیار انسان و اراده انسان و انتخاب جبهه و رفتن تحت ولایت طاغوت یا ولایت حق تعالی چجوری اتفاق میفته؟ حالا بعد بیایم ببینیم آثارش توی بحث تربیت اعتقادی چیه؟ مسیر معرفت که انسان پیدا. این بحث جلسه گذاشته و جلسه الان من خیلی سریع گفتیم. حالا بحث ها شاد برای بعضی از اینا ده جلسه بحث کردیم در جای دیگه. بحث های نظری و استنادی اینا شده. من کاربردیش رو عرض کردم. حالا دوستان باید دقت کنن ممکن بیان آیه چیزی نیست. همین نکاتی من این دو جلسه گفتم تقریبا میتونم بیام هیچ متفکر مسلمان امروز اینا رو نمیگه. یعنی مبانیشون نمیگه، خودشون میگن، وجدانن میگن، زیل آیات تفسیر میکنن، همین رو میگن. اما علل مبنای کلامی یا فلسفی بخوایم تحلیل کنیم خیلی از جریانهای فکری رو نمیگه. این مبتنی بر اون مبانیه حالا اصیل معارفی ماست و اون چیزی که انسان از مبادی عقل فطری استفاده میکنه. خب یه نکته خیلی مهمه اگر یه موقعی آدم بخواد کار کنه باید بره اون مبانی نظریشو کار کنه، دقیقاً تحکیم کنه که حرفا جایگاهش کجاست. خب ان شاء الله جلسه های بعد اگر عمر باشه. من خود تحقیق
کرده بود گفتیش که مدو صحبت‌های سخنرانی ما بیانیات اصل مخاطب همه را جمع‌آوری کرد و رسیدن به یه الگو. هر کاری که داریم الگو خیلی متناسب با این بحث جنود عواجر، یعنی هر جا که امام یه برخورد یا حتی مثلا در مواجهه با صدام نگاه میکنه یعنی جنود جهله کدوم لشکریان داره، بعد تو صحبتاش همون را اشاره میکنه که جنود عواجر. مثلا تعبیر من گفتش که تو صحبت امام مثلا صدام رو به گرگ صفتی بیان میکرد که جلوی گرگ چیکار باید کرد؟ گفت معمولا جلویش وایسی، نباید جلویش وایسی، باید حمله کنی. بعد این من دوره همین گفت که نظام تو حتی تو حکومت یا مقاله هم نمیشته که حتی توی نظام حکومتش هم اینجوری این از این جلو
اول استفاده بله الحمدلله.